خب عزیزان شنونده، همچنان با شما همراه هستیم و ارتباطمون هم برقرار هست با آقای فضل الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای رنجبر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. جناب آقای رنجبر.
بله بله، سلام علیکم.
سلام علیکم.
من بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه همکاران عزیزتان در رادیو اقتصاد و آرزوی سلامتی و پیروزی دارم برای همه شما و ملت بزرگ ایران انشاءالله.
خیلی متشکرم جناب آقای رنجبر. ما این 10 بندی رو که امروز مشاهده میکنیم و اعلام شده و مورد پذیرش قرار گرفته، یکی از بندهاش رفع همه تحریم های اولیه و ثانویه هست. خب به نظر شما اگر این عملیاتی بشه چقدر میتونه برای ما مفید باشه در سال اقتصاد مقاومتی تا بتونیم این شعار رو به خوبی محقق بکنیم؟
بله، خیلی ممنونم که نکته بسیار ارزشمند و مهمی را در موضوع اقتصاد کشور ما مطرح فرمودید.
خواهش میکنم.
سالهای سال هست که کشور ما مورد تحریم‌های ظالمانه آمریکایی‌ها و به تعبیر دیگر جبهه استکبار جهانی قرار گرفته.
بله.
و واقعاً از قبل این تحریم‌ها فشارهای اقتصادی شدیدی را ناشی از این تحریم‌ها مردم تحمل کردند و در عین حال مشکلات اقتصادی را در کشور ما بار آورده.
بله.
علی‌رغم این که ببینید اینها همیشه با شعار ما برای آزادی مردم، ما برای نجات مردم، ما برای کمک به مردم ایران و این شعارهای زیبا را مطرح می کنند و به تعبیر خودشان آمدند، آنچه که ما صادقانه می بینیم، آنچه که در درون کشور ملاحظه می کنیم، عکس همه این شعارها، این شعارهای فریبنده و زیبا هست.
بله.
آنچه که ما دیدیم خیلی از مناطق مسکونی ما، خیلی از زیرساخت‌های اقتصادی ما که مورد نیاز مردم بودند،
بله،
با دست همین‌هایی که شعار برای نجات مردم هست واقعا صدمه دیده، لطمه دیده. پس تحریم‌ها و این گونه رفتارها نشان میده اولا این ظلم آشکاری به ملت ما هست، دومن همه اینها در جهت اون منافع اقتصادی خودشان هست و به هیچ وجه هیچ دست بیگانه‌ای برای ملت ما، برای مردم ما دلسوز نبوده و نیست.
بله.
الحمدلله من این نکته را قبل از توضیح به اصل مطلب اشاره کنم.
خواهش میکنم.
مقاومت جانانه مردم ما.
بله.
هم در زمان و عصر تحریم ها سال از سالها قبل شروع شده و هم در دو جنگ اخیر که علیه ملت ما شد، واقعا ارزشمند و نام نیک این ملت در تاریخ خواهد درخشید و خواهد ماند
انشاءالله.
آنچه که مهم هست برداشته شدن این تحریم ها.
بله.
که در این به اصطلاح بگیم شرایط 10 ماده‌ای کشور ما،
بله،
مطرح شده و به دست اینها رسیده، تحریم ها در همه جهات هست.
بله.
اینه که واقعا ما بیاییم یه گوشه ای از تحریم ها رو بگیم مثلا فعلا برداشته شود و بعد مابقی تحریم ها و تقسیمش کنیم به ثانویه و تحریم های آخر و نمیدونم ملل متحد، اینها قابل قبول برای،
بله،
ما نخواهد بود. و قطعا همه عزیزانی که در عرصه سیاست خارجی تلاش میکنن باید هم اذعان به این نکته داشته باشن که ما دیگر نباید نسبت به این موارد فریب دشمن بخوریم و یا دچار کوتاهی بشویم، خدایی نکرده.
بله.
با این دید ما الان هم در مجلس شورای اسلامی، هم در عرصه سیاست خارجی و هم عزیزانی که دارن در میدان دفاع میکنن از این ملت نگاه میکنیم که همونطوری که شما فرمودید.
بله.
همه تحریم هایی که علیه کشور ما تا تاکنون به صورت ظالمانه صورت گرفته برداشته شود و اگر این اتفاق بیفتد،
بله،
قطعاً به دلیل اینکه شرایط کار، شرایط سرمایه گذاری، شرایط سازندگی و شرایط شکوفا شدن اقتصاد به دلیل ظرفیت ها و داشته های فراوان و استعداد های خوبی که در یک کشور پهناور و حاصلخیز به نام ایران عزیز داریم فراهم می شود.
بله.
و من یقین دارم اگر این اتفاق بیفتد، ما شاهد رونق در بخش کسب و کار خواهیم بود که یکی از مؤلفه های مهم اقتصادی است و در چنین شرایطی که الان ما در خیلی از استان ها مثل همین استان کرمانشاه با آمار بیکاری بالا هست و به نوعی رکود اقتصادی در برخی جهات وجود داره، تحریم ها که برداشته شود عرصه برای رونق کسب و کار فراهم میشه. بله. و خیلی از سرمایه گذاران هم با اطمینان خاطر در این استان، به عنوان نمونه عرض میکنم،
بله،
که 5 بازار رسمی داریم در مرز و 371 کیلومتر مرز با عراق و بله، استعدادهای فراوان گردشگری، کشاورزی، منابع طبیعی و خدادادی فراوانی داریم که البته در تک تک استانهای این کشور هر کدام واقعا یک شرایط 4 فصل اقتصادی را در خودشان دارند.
بله.
یعنی هر کدام از استانهای ما، چه در دورترین نقطه محروم کشور و چه در مناطق مرکزی و مناطق شمالی و برخوردار کشور، به حمدالله این استعدادها را دارند. وقتی که این تحریم ها برداشته شود، شرایط برای این رونق اقتصادی و حرکت در مسیر تحقق شعار سال که اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی هست کاملا فراهم می شود و من فکر می کنم به سمتی خواهیم رفت که به یاری خدای متعال بخش زیادی از مشکلات اقتصادی که رنجهای فراوانی را واقعا برای مردم به وجود آورده بود و شانه خیلی از افراد یا خانواده های متوسط و متوسط به پایین زیر بار این فشارهای اقتصادی خم شده بود، قطعا در چنین دورانی اگر به یاری خدای متعال اتفاق بیفتد با پیروزی ملت ایران،
بله،
به سمت حل بخشی از این مشکلات خواهیم رفت
انشالله. آقای رنجبر، خیلی کوتاه بفرمایید. کمیسیون اجتماعی مجلس وارد کار شده، شروع شده به صحبت در زمینه اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی برای این عزیزان، گفتمان سازی در مورد اقتصاد مقاومتی یا نه؟
بله، ببینید، ما تا الان 2 جلسه در بستر فضای مجازی،
بله،
در روزهای یک شنبه و سه شنبه همین هفته داشتیم با حضور، بله، اعضای کمیسیون و دعوت کردیم از برخی از رؤسای سازمان‌ها و نهادهایی که مرتبط با کار،
بله،
تخصصی کمیسیون بودن،
بله،
از جمله سازمان تأمین اجتماعی. شما ببینید جامعه کارگران عزیز ما و کارفرمایان اقتصادی یا صاحبان کارگاه‌های تولیدی یکی از ارکان مهم کار در عرصه اقتصاد،
بله،
به ویژه در نسخه اقتصاد مقاومتی ما باید نگاه ویژه‌ای به این جامعه کارگری و تولید کننده های عزیزمان داشته باشیم. یعنی منهای تلاش و مجاهدت این عزیزان قطعا اون اهداف اقتصاد مقاومتی یا شکوفایی اقتصادی حتی پس از دوران تحریم ها محقق نمی شود.
بله.
لذا در این راستا مشکلاتی که جامعه کارگری خصوصا در عرصه بیمه بیکاری،
بله،
و خصوصا واحدهایی که در این دو جنگ اخیر خساراتی به اونها وارد شده و صدمه دیدن، مطرح شد،
بله،
منجر به این شد که یک تصمیم گرفتیم، نامه‌ای با امضای رئیس کمیسیون با آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم و جناب آقای دکتر عارف نوشته شود،
بله،
با هماهنگی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی. ما اون کسری اعتباری که در زمینه جبران همین بیمه بیکاری برای جامعه کارگری و جبران خسارت برای وادهای صدمه دیده و برخی از جهات جنبی این موضوع و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مکاتبه شود و انشاءالله تدبیر کنیم اون بخش از اعتبار مورد نیازش را از محلهایی که دولت هم پیش بینی کرده سریعتر تأمین کنیم
انشالله.
و کسانی که مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند، به هر حال خیلی از اینها شغلهای کوچکی داشتن، از دست دادن، خیلی ها برای همون در جوار برخی از حالا بادهای نظامی بودن یا غیره بودن یا در برخی از محلات
آسیب دیدن.
اینها را هم شناسایی کردن، رؤسای سازمان بهزیستی و کمیته امداد
انشاءالله
صحبت داشتیم، مصاحباتی در این راستا داشتیم و کمیسیون اجتماعی در همین بخش جامعه کارگری
بسیار
به صورت تخصصی تحت پوش وادهای تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و همچنین وادهای کارگری تولیدی اینها را پیش بینی کردیم، دستبندی کردیم و انشاءالله بحثهای تخصصیش همچنان در کمیسیون ادامه داره.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای رنجبر از توضیحات شما و از حضورتون خداحافظی میکنم.
تمنا میکنم به وقتی وقت تنگ بود دیگه من خواهش میکنم.
خیلی متشکرم.
انشاءالله امید فیروزی ملت بزرگ ایران.
انشاءالله. خدا نگهدار شما. عزیزان شنونده، گفتگو کردم با آقای فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی.
فرصت پیشرفت. ویژه برنامه شعار سال 1405 رادیو اقتصاد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به گفته متخصصان وقتی تولید قوی باشه امنیت پایدار میمونه و در سایه ارتقاء قدرت اقتصادی است که شاهد توانمند شدن قدرت ملی میشیم. تاب‌آوری اقتصادی خط مقدم امنیت و ایستادگی ملی از دل اقتصاد توانمند آغاز میشه. اقتصاد مقاومتی یعنی امنیت بدون نگرانی و کشوری که روی پای خودش میسته، هیچ تهدیدی تکانش نمیده. درود بر شما ملت ایران. در این لحظه گفتگو میکنم با آقای عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی. آقای بهرامی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما مخاطبان محترم و همه همکاران گرامی، در خدمتتون هستم.
جناب بهرامی، با توجه به برحال اتفاقات و وقایعی که امروز همه ما شاهد اون بودیم، بندهایی که اعلام شده مورد پذیرش قرار گرفته و بعد میخواد صحبت بشه و اینها، اما من حرفم اینه که گفتمان سازی در مورد اقتصاد مقاومتی چه کمکی میتونه به ظرفیت سازی در تولید و اقتصاد بکنه؟
به نظرم که 3-4 بندی که
بله
خودم 14 سال شد از زمان ابداغش
بله
آماده شد، شاید بشه که مترقی ترین دسته‌ایه که ما توی مدت داشتیم که دو تا مفهوم رو عملا ترکیب کرده که با شمار امسال هم دیگه اینیت بیشتری پیدا کرد.
بله.
یکیش ذات خود اقتصاده که یه سری مالک های پایه داره و یه سری مالک های سیار.
بله.
و دیگری هم بحث امنیته که امنیت هم یه پایه داره، یکیش امنیت سخته که خب تعریف سوشن چیه، یکی هم امنیتی که از جامعه میاد و مردم پایه است. اینا با هم دیگه ستونهای اقتصاد ملی رو چک میدن. برای ما اقتصاد مقاومتی به این دلیل که ما محل هجوم و حمله و زیاده کاری نظام سلطه بودیم که طبیعتاً باید محیط نهادی خودمون توجه بکنیم به اون الزاماتی که برای ما اهمیت داره و کاربردی هست توجه بکنیم. این موضوع برای دیگران کاربردی نداشته باشه.
بله.
خودت در اقتصاد هر کشوری حقیقی خودش رو داره. درسته بعضی از مباحث پایه‌ای هستن، اما عمده اقتصاد سیاسی کشور با کشور فرق میکنه.
بله.
چیزی که ما الان تعیانش رو داریم میبینیم در این جنگ تحمیلی سوم که حالا آتش‌بسی شده بودیم که به بخاطر کجا میانجامه، اینه که ما به از خیلی از مزایایی که داشتیم متاسفانه تاکنون به امید یک سراب صرف نظر کرده بودیم که شواهدی هست که در این تجدید نظر میکنه.
بله.
و میخواییم از این محل پای قدرتمون استفاده بکنیم، از پول ملیمون بهتر پاسداشت بکنیم، از ژئوپلیتیکمون بهتر استفاده بکنیم.
بله.
و طبیعتا با این سرمایه اجتماعی که انجام شده یک سری اصلاحات هم در اقتصاد ملی انجام بدیم و اون رانت های چارگانه که بنده همیشه عرض میکنم، رانت وام های بانکی، رانت ارزی، رانت انرژی و رانت زمین،
بله،
مشخص بشه و اینا مردمی سازی بشه و سالم سازی بشه. اون وقت به جایی میرسیم که الان متخصصین درجه یک دنیا دارن میگن ایران الان به ستون چهارم قدرت های جهانی تبدیل شده. آمریکا، چین، روسیه و ایران هم پیوسته به این کانون و کانونی که الان مبناش ژئوپلیتیکه میتونه به یه کانونی تبدیل بشه که اقتصاد هم قوش باشه و طبیعتاً یک رفاه ملی، قدرت اقتصادی بالا و یک برتری بالاتر ایجاد میکنه که باید در اتهام با منظومه محور مقاومت، جبهه مقاومت، منظومه شیعی و منظومه تمدن ایرانی نوروز اتفاق بیفته که حدود 500 میلیون نفر عملا در رد میگیره.
بله. جناب بهرامی، به هر حال ما اقتصادمون در بلند مدت و کوتاه مدت باید با مردم پیوست بشه و تا بتونه هم مقاومت بیشتری داشته باشه، ضمن اینکه اگر ما با بازی با ارز و دلار داشته باشیم یا از تولید داخلی حمایت نکنیم شاید نتونیم به اون جایگاهی که میخوایم برسیم. به نظر شما چه باید کرد؟
ما دو تا موضوع داریم، یکی نشانگرها، یکی متغیرهای ریشه‌ای. در ایران متأسفانه با هم دیگه خیلی وقتا مخلوط میشن. مثلا وقتی ما تورم اتفاق میفته در کشورمون، معمولا 99% مسئولین ما میگن خیلی خوب، بری توی بازار توی گرانفروشا رو بگیری.
بله.
بعضیش اینه که مثلا خرده فروش داره این کارو میکنه، میگه خب من میرم جای خرده فروش رو میگیرم و تورم مهار میکنم دیگه.
بله.
یا مثلا میگه که دیوان سالاری زیاده، کنفرانس میذارن در مورد دیوان سالاری سخنرانی میکنن و میگن که نکنید مثلا این کارو، دیوان سالاری کمش کنید و انتظار دارن که کمه اتفاق بیفته. یا مثلا وقتی میخوایم صادرات زیاد کنیم میگیم دایره صادراتی میذاریم. خب اینا ساده کردن مفاهیمه و وقتی کار غلط رو انجام میدیم تورم پیدا میکنیم. وقتی نظام ارزیمون رو میخوایم کالای اساسی بیاد، ارزمون رو چند تا قیمت مختلف براش میذاریم، منجر به این میشه که منابع ارزیمون برباد میره، بیش تقاضای اتفاق میفته و از پول میدون سقوط میکنه. اگر میخوایم اون ریشه درست بشه، مثل کسی که کرد کرده نمیتونیم دماسنجش رو بشکنیم.
بله.
میدونی چرا گفتید 40 درجه تب داره؟ باید تب رو بیاریم پایین.
بله.
هر یک شبه پایین نمیاد، سختی داره، به همین خاطر مدیران معمولا ازش فراری هست.
بله.
وقتی یک کاری باید شروع کنن 3 ساله به نتیجه شو ببینن، اونا بگه بونگر خبری احتیاج دارن. این کارا باید گوشه‌ای با این سرمایه اجتماعی خوب حل بشه. حالا وقتی نظام بودجه‌ریزیمون با این شکل فعلی بوده که 50 سال خدمت داره که دلار رو میدیم به بانک مرکزی مون، ریال جدید دریافت میکنه، خود به خود تورم پایین میاد، تورم ساختاری پیدا میکنه. وقتی برای یک قیمت از یک حالت 5 تا قیمت 7 تا قیمت میذاری، منابع ارزی ما تخلیه میشه. وقتی تخلیه میشه قیمت ارز جهش مضاعف میکنه، دیگه شما پول ندید نمیتونی حفاظت کنی.
بله.
حالا این ریشه ها رو بیان درست کنیم و خب خیلیش علم اقتصاد جواب داده همونجا، یکی خیلیش هم بخشیش هم نهادیه. مختص داستان کشور ما. مثلا الان تو بحثی بلند پیش اومده سنگ هرمز برای یک مزیت درآمدی پایداره.
بله.
خب این برای مثلا کشور ترکمنستان مختص ماست. یا مثلا ما منابع آب و هوایی داریم. اینو خب ژاپن همچین امتیازی نداره. ما منابع طبیعی بود که نیبرز دو ستای اول هستیم.
بله.
برای ما یک مزیت ایجاد کرده. باید که پایه های اختصار توجه کرده. ما اینکه نهادی به مزیت های سرزمین توجه کرد و اون وقتی اولوی ملی در میاد که برزن من اون 24 بند اقتصاد مقاومتی پایه خیلی خوبیه. واقعا مترقیه. یعنی اگر ما جیل 4 تا دولت اخیر روی اون ایستادن به نظر من باید در نقطه خیلی خیلی بهتره.
آیه برهامی اقتصاد دانش بنیان هم میتونه کمک بکنه یا نه؟
این اقتصاد خب هر چیزی ذاتا دانشه دیگه. ما اقتصاد غیر دانش بنیان که نداریم.
بله.
همین اقتصاد دانش بنیان. مثلا بحث اینه که آیا اون اقتصادی که ما داریم طراحی می‌کنیم وارداتیه یا بومیه و روش شناسیش علمیه یا رانتیه؟ اینا رو باید تعیین تکلیف کرد. به هر حال پایه‌هاش اقتصاد سیاسی تعیین تکلیف میشه. آیا یعنی که داره مردم رو نمایندگی می‌کنه یا گروه های زیر سود بانکی رو نمایندگی می‌کنه؟ ما یک مثالی ارز کنم از سال 97 تا الان که خودمون به نظر من با دست خودمون اقتصاد بونی فلنگی کردیم، ما در نهادهای زمین 2000 تا فعال داشتیم، یک بازار رقابتی داشت.
بله.
از چند نفری درست کردیم، تدریش کردیم به 3 نفر انحصارگر. خب این ضد دانشه. هم شرع مقدس میگه، هم علم اقتصاد میگه اقتصاد رقابتی باشه. ما در اقتصاد انحصار نداریم. هر چیزی که ما رو به سمت انحصار ببریم ما رو تخریب میکنه. هر چیزی که سمت شفافیت رقابت بره ما رو تقویت میکنه. همه اینا روی علمه. و اون علمی که مردم رو نماینده گیری کنه، یعنی زینتش زینت عام باشه، زینت خاص باشه دیگه علم نیست دیگه. این چیزی یک توجیه کردن، یه توجیه راست. متاسفانه ما به شدت باش میشه.
آقای بهرامی عزیز، بالاخره ما اقتصادمون باید مردم محور بشه. خب اگر بخوایم این کارو بکنیم با توجه به مطالبی که شما میفرمایید، شاید خب یه مقداری هم نتونیم اون رو به زودی انجام بدیم، یا اینکه باید اول باید پاکسازی بکنیم و بعد اقتصاد رو مردم محور بکنیم، یا اینکه نه اقتصاد مقاومتی باید بیاد و پرچم رو به دست بگیره، تمامی این موارد رو به یک باره تغییر بده تا بتونه آنچه که شعار منظور نظرش هست اون رو محقق بکنه. آیا به نظر شما شدنی هست یا نه؟
پایه بحثای ما قانون اساسیه دیگه. طبیعتاً هر اون سند بالادستی ما اول قانون اساسی شده.
بله.
و چیزایی که زیر اون چیده میشن، قوانینی که صادر میکنی، برنامه های مختلف، بودجه های سالانه، اینا دیگه زیر قانون اساسی و شرعه.
بله.
با این دوتا طبیعتاً تناقض نداشته باشه و زیر قانون اساسی باشه. ما در مورد قانون اساسی ما در بعد فرانظری به شدت مترقیه، یعنی واقعا فوق‌العاده است. در کار کردش ایرادهی بیش وارده، اما ما از همون ظرفیتش استفاده نکردیم.
بله.
انفال در اسلام، فقط در اسلامی که انفال مالی سازی نشده، یعنی جایی که برای همه در نظر گرفته شده. در قهر میخوان کسی خونه بدن میگن بیا بهت وام میگی 50 سال به ما قسط.
بله.
در اسلام میگن دیگه نذارین کارو بکنی، زمین مال خداست، مال بدی به زمین کسی دیگه ساخت اینا چی دیگه میشه که بخواد در 50 سال قسط خونه بده. یا مثلا سود، اگر کالای عمومی خرج بشه دیگه اولا شما ربا رو حذف کردی از اقتصاد، دیگه نفع بهره نداری.
بله.
بازار سود بسیجه میشه.
بله.
یا مثلا اصل بسیار مترقی رقابت که در داستان میرزای شیرازی ایشون به انحصار ارجاع داد، فهمیدن که فتوات خیلی نیست که در اسلام انحصار نداریم، چی بسه کمپانی رژی باید انحصارگر باشه، ما انحصار نداریم.
بله.
باید خند کنن فکرون تنباکو تجارت کنن یا هر کالایی دیگری. ما در قانون اساسی بگردیم، برگردیم آموزش رو ببینیم که تکلیف دولته، مسکن رو ببینیم که تکلیف دولته و کارهای اینجوری بخش زیادی از مسیر رو طی کردیم. بخش دیگه اش هم منطقه الشراقه که به هر حال فرضیه اتفاقات پیش میاد و خب آدم میشه مدیریت کنه و حل میکنه دیگه، پویایی فقه و پویایی دانش و همه اینا با هم دیگه کار میشه.
همینطوری. بله.
کار اتفاق میفته، ما اولا با شورای جمهوری میتونیم حل کنیم، این معنی که مشکلی که تولید شد حل بشه، مشکلی که تمام نمیشه نه در زندگی و در مدیریت و در کشور.
بله.
هر مشکل میاد حل میشه، ولی اگر جامعه کشور بتونه که مشکلات پاسخ بده موفق
ان شاء الله
تولید بشه، بتونه براش راهکار داشته
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای بهرامی که در این گفتگو شرکت کردید و این مطالب رو فرمودید. از شما خداحافظی میکنم.
خدا متشکر از شما، موفق باشید.
سلامت باشی، خدا نگهدار شما. عزیزان شنونده، گفتگو کردم با آقای عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، درود بر شما که با برنامه فرصت پیشرفت از شبکه رادیوی اقتصاد همراه بودید. این برنامه رو هر شب از ساعت 19 تا 20 میتونید بشنوید و تکرار اون رو هم روز بعد از ساعت 8 تا 9 تقدیم حضورتون میکنیم. امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. فراموش نکنید تا به امروز اگر در میدان بودید و حمایت کردید از رزمندگان، از امشب باید از دیپلماسی حمایت بکنید در میادین و خیابانها و انشاءالله در مراسمهای هم که برای 40 امام شهیدمون برگزار میشه از امشب، فردا انشاءالله حضور داشته باشید، قدردان این شخصیت برجسته تاریخی باشید که با ظلم مبارزه کرد و به شهادت رسید. خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
دعا در مکتب اسلام، انتقال درخواست و استغاثه به درگاه خداوند است. ندبه و اصرار به درخواست از خداوند بی نیاز، روح را آرامش و قوت قلب را فزونی می بخشد. از شما عاشقان و عابدان به درگاه حضرت حق دعوت میکنم در این لحظه با توسل به 14 معصوم پیروزی و نصرت رزمندگان،